کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. با 37 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا، همراه با شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان با شما هستیم. قسمت اول برنامه مشروحی است از اخبار کارگری ایران و جهان که همراه با شادیار عمرانی به سمع شما می رسانیم. در پایان، رمان کارگری نینا را با اجرای آزاد عزیزیان خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. جمعی از کارگران روزمزد و قراردادی کارخانه ایران تایر صبح یکشنبه 11 اردیبهشت در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. کارگران قراردادی و روزمزد شاغل در کارخانه ایران تایر پیگیر حق تولید، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عناوین شغلی در لیست‌های بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند. یکی از کارگران حاضر در این تجمع با بیان اینکه اواخر سال گذشته کارفرما متعهد به پرداخت حق تولید و اجرای طرح طبقه بندی حدود 700 کارگر روزمزد بر اساس آنچه که دولت مصوب کرده بود گفت: متأسفانه کارفرما با بی‌توجهی به مطالبات کارگران هنوز این موارد خواسته شده کارگران را عملی نمی کند. او در خصوص تغییر عناوین شغلی کارگران ایران تایر نیز گفت: به دلیل تغییراتی که در سالهای گذشته در سمت شغلی برخی از کارگران ایجاد شده است، اکنون این کارگران برای بازنشستگی با مشکلاتی مواجه شدند که امکان بازنشستگی آنها را به تأخیر انداخته است. لازم به ذکر است طرح طبقه بندی مشاغل کارگران روزمزدی حدود 5 سال است که مصوب شده، اما تا این لحظه هنوز اجرا نشده است.
اصلاح قانون کار ترکیه در پی فاجعه معدن سوما. در پی مرگ 301 کارگر در حادثه معدن سومای ترکیه و فشار افکار عمومی، دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور لایحه‌ای جهت بهبود وضعیت کار به پارلمان ارائه کرد. بر اساس این لایحه شرکت‌های استخراج معدن موظف خواهند شد تا در داخل معادن اتاق‌هایی را برای استفاده در مواقع اضطراری تعبیه کنند. همچنین کلیه کارکنان معدن باید به ماسک تنفسی مجهز شوند. همزمان با ارائه این لایحه، آقای اردوغان به همراه همسرش با خانواده کارگران کشته شده معدن سوما دیدار کرد وی در این دیدار با بیان اینکه روند قانونی تصویب لایحه کار در ماه جاری به پایان خواهد رسید تاکید کرد به زودی مبالغی به خانواده قربانیان معدن سما پرداخت خواهد شد. در صورت تصویب لایحه تاریخ اجرای قانون یک روز پیش از حادثه معدن سما پیش بینی شده تا به این ترتیب قربانیان این فاجعه انسانی هم تحت پوشش قرار گیرند. این لایحه همچنین مقررات سختگیرانه تری را برای ساعت کاری کارگران پیش بینی می کند که بر اساس آن ساعت کاری افراد زیر 18 سال از 48 ساعت در هفته کاهش خواهد یافت و سن بازنشستگی از 55 به 50 سال تغییر می دهد.
پنج کارگر رسمی کارخانه لوله ماشینسازی ایران اخراج شدند. دبیر خانه کارگر اسلامشهر از اخراج پنج کارگر رسمی کارخانه لوله ماشینسازی ایران به دلیل آنچه از روی کارفرما عدم نیاز عنوان می شود خبر داد. به گفته کارفرما کاهش تولید باعث شده است تا در ابتدای سال جاری حدود 100 نفر از کارگران قراردادی و رسمی کارخانه تعدیل شوند. حسن پورطالبیان با اعلام این خبر گفته است که اخراج آقایان صالح جمشیدی، حسن نوریپور، قاسم قلنوی، اسکر میرزایی و مصطفی مشتبه با 18 الی 19 سال سابقه کار به دلیل عدم نیاز از سوی کارفرما صورت گرفته است. او گفت این در حالی است که پیش از این در تاریخ 25 فروردین ماه سال جاری حدود 90 نفر از کارگران قراردادی این کارخانه اخراج شده بودند.
اعتراض کارگران معدن بافق وارد 12 روز متوالی شد. نزدیک به 5000 کارگر معترض معدن سنگ آهن بافق واقع در استان یزد در اعتراض به خصوصی سازی این معدن سنگ آهن دست از کار کشیدند. 71.5% از سهام معدن سنگ آهن بافق به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده و شرکت فولاد خوزستان با برنده شدن 28.5% سهام باقی مانده که هنوز به مرحله قرارداد نرسیده است صاحب باقی مانده سهام این معدن خواهد شد. شهرستان بافق از شهرستان‌های بسیار محروم بوده و تنها راه ارتزاق مردم این شهرستان از راه استخراج معدن است. بنابراین اگر این معدن خصوصی سازی شود با خیلی بیکاران روبرو خواهیم شد. کارگران معترض با توجه به اتمام ذخایر معدن سنگ آهن باف در آینده خواستار فروش سهام این معدن به خود هستند. نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری های به عمل آمده گفته است که وزیر کار مکاتباتی با مسئولان استان داشته که هنوز صورت جلسه نشده و با سفر وی به استان مسائل دنبال خواهد شد.
در آفریقای جنوبی اعتصاب کارگران معادن پلاتین آفریقای جنوبی هفته 18 خود را پشت سر گذاشت. دولت آفریقای جنوبی برای پایان دادن به اعتصاب فلج کننده معادن پلاتین که 18 هفته از آن می‌گذرد، ابتکار عمل را به دست گرفت. وزیر دارایی جدید آفریقای جنوبی در این باره می‌گوید دولت هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد و ابتکار عمل را به دست می‌گیرد. تأثیر این اعتصاب در آمار تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول آفریقای جنوبی را که 24.7% کاهش در تولید معدن را نشان می‌دهد، در نتیجه اقتصاد این کشور را دچار رشد منفی کرده است. بر اساس گزارش رویترز با توجه به ادامه این اعتصاب در سه ماهه دوم اقتصاد آفریقای جنوبی ممکن است امسال با رکود روبرو شود.
در آلمان اخراج 11600 نفر در زیمنس. مدیر اجرایی زیمنس میگوید بزرگترین شرکت مهندسی اروپا به دلیل سیاست‌های کاهش بودجه نزدیک به 11600 موقعیت کاری را موقتاً از چرخه نیروی کار این شرکت حذف خواهد کرد. تعدیل نیروی کار زیمنز چیزی معادل 3% از کل نیروی کار در یکی از قدیمی ترین شرکت های مهندسی جهان است. در این میان 7600 پست به شرکت های زیر مجموعه زیمنز منتقل خواهند شد و 4000 تای دیگر در راستای سیاست های منطقه ای از چرخه زیمنز حذف خواهند شد.
در برزیل اعتصاب بی سابقه رانندگان اتوبوس حمل و نقل عمومی را مختل کرد. 15 روز مانده به رقابت‌های جام جهانی برزیل، اعتصاب 24 ساعته و بی سابقه رانندگان اتوبوس در ریو دو ژانیرو حمل و نقل عمومی این شهر را مختل کرده است. در شهرهای دیگری چون سالوادور، سومین شهر بزرگ برزیل و باهیا هیچ اتوبوسی کار نمی‌کنند. اعتصاب کنندگان خواستار افزایش حقوقشان هستند. این در حالی است که گفته می‌شود در پی مذاکره سندیکا با مقامات دستمزدها 10% افزایش یافته است. این اعتصاب اما ناخرسندی مسافران را که ساعت‌ها منتظر اتوبوس بودند به همراه داشت. یکی از این مسافران می‌گوید این اعتصاب ما را متاثر کرده است. یک ساعت منتظر اتوبوس بودیم و هیچ خبری از آن نشد و حالا باید پیاده برویم. میزبانی برزیل برای جام جهانی 2014 از مدت‌ها پیش نارضایتی بسیاری را در این کشور برانگیخته است. جدا از برگزاری تظاهرات توسط گروه‌های مختلف، این کشور اخیراً صحنه اعتصاب بخش‌های مختلف پزشکی، آموزشی، بانکی و امنیتی.
پیروزی کارگران نورد پروفیل ساوه پس از یک هفته اعتصاب. روز شنبه 10 خرداد 93 پس از گذشت یک هفته اعتصاب گسترده کارگران نورد پروفیل ساوه، رستمی مدیرعامل کارخانه از ابتدای صبح شنبه در جمع کارگران اعتصابی حضور یافت و به خواسته ها و صحبت کارگران گوش کرد و با آنان به گفتگو پرداخت. به دنبال چانه زنی و کشمکش بسیار کارگران اعتصابی با مدیرعامل که سعی در توافق با حداقل مطالبات ممکن با کارگران را داشتند، مقاومت و پافشاری کارگران بالاخره به عقب نشینی رستمی منجر شد و کارگران به مطالبات اصلی خود دست یافتند. جدا از یک ماه حقوق و تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی که طی روزهای قبل انجام شده بود، مدیرعامل متعهد گردید 2 ماه مبلغ ایدی و پاداش را تا حد اکثر یک شنبه هفته آینده به حساب کارگران واریز نماید. در مقابل خواست کارگران برای پرداخت دستمزدهای معوقه هر 20 روز یک بار، مدیرعامل قول داد که تا تیر ماه کلیه معوقات را پرداخت نماید. 4% مبلغ مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای تأمین بازنشستگی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد. هیچ کس به خاطر شرکت و فعالیت در اعتصاب اخراج نشود و حقوق یک هفته اعتصاب محاسبه و پرداخت شود. مدیرعامل ماهی یک بار در جمع کارگران حضور یافته و به خواسته های آنان توجه کند. کارگران پس از مشورت در جمع عمومی خود و دریافت تضمین‌های قابل قبول، با این شرط که اگر تا یک شنبه آینده مبلغ مورد توافق واریز نشود، مجدداً دست از کار خواهند کشید، به اعتصاب پیروزمندانه خود پایان دادند و به سر کارهای خود بازگشتند.
حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. مسمومیت 22 کارگر در معدنی در ترکیه. 22 معدنچی ترکیه‌ای در یک معدن فولاد در استان سیریت مسموم شدند که حال 9 نفر از آنان وخیم است. معدنچیان مسموم برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. برخی منابع ترکیه‌ای اعلام کردند که در این معدن 600 معدنچی کار می‌کنند. این حادثه پس از آن رخ می‌دهد که در 19 ماه می 301 معدنچی در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در شهر سوما در غرب ترکیه جان خود را از دست دادند. این حادثه خشم مردم ترکیه را برانگیخت و منجر به برگزاری تظاهرات و درگیری با نیروهای امنیتی شد.
مردم مرگ یک کارگر نوجوان بر اثر انفجار سیلندر گاز. در حالی که قانون کار اشتغال نوجوانان را تنها تحت شرایط کارآموزی و در صورت وجود امکانات ایمنی مجاز می‌داند، نوجوانی در جنوب تهران هنگام کار بر اثر حادثه آتش سوزی جان خود را از دست داد. این حادثه در شهرک ولیعصر خیابان حیدری جنوبی زمانی رخ داد که 4 کارگر 20، 25، 35 و 16 ساله‌ای بر اثر انفجار سیلندر گاز مایع در یک کارگاه چوب‌بری به شدت دچار سوختگی می‌شوند. نیروهای امداد و نجات پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده کردند 3 کارگر به محض وقوع انفجار از محل کار خود خارج شده، اما یکی از کارگران که در میان شعله‌های آتش باقی مانده بود با تأیید عوامل اورژانس جان خود را از دست داده است.
یک کارگر بر اثر سقوط کلاف میگرد جان باخت. یک کارگر ساختمانی در منطقه یافت‌آباد تهران بر اثر سقوط کلاف میگرد بر روی بدنش جان خود را از دست داد. این کارگر 40 ساله بر اثر رهایی شدن ناگهانی کلاف میگردها حین جابجایی با جرثقیل ساختمانی و سقوط میگردها بر روی بدنش جان باخته است. بر اساس این گزارش رحیم ایساوند، افسر آمانده منطقه 4 عملیات، این حادثه در جنوب به شمال بزرگراه آیت الله سعیدی قبل از چهارراهی یافت‌آباد در یک کارگاه ساختمانی اتفاق افتاده که توسط گروه های امداد نجات با ایمنی سازی محل حادثه پیکر این کارگر را از زیر میلگرد ها بیرون کشیده و تحویل اورژانس داده.
اما در فیلیپین مرگ 8 کارگر زن در آتش بر اثر وقوع آتش سوزی در انباری واقع در شهر پاسای فیلیپین 8 کارگر زن جان باختند. در این آتش سوزی که در ساعات اولیه صبح به وقت محلی در شهر پاسای واقع در منطقه فقیرنشین متروی مانیل رخ داد، 8 کارگر زن به علت خفگی ناشی از دود آتش سوزی جان باختند. کارشناسان اداره آتش نشانی اعلام کردند این 8 زن در یک اتاقی که در آن قفل شده بود محبوس بودند که آتش سوزی شروع شد. بنابر اعلام کارشناسان آتش نشانی، همچنین 9 کارگر دیگر توانستند از شکاف باریکی که در اتاق وجود داشته گریخته و با پریدن از روی نرده ها از مهلکه نجات یابند. به گزارش اینکویر، صاحب متواری این انبار که به کارگران خود تنها 3 بار در سال اجازه خروج از اتاقهایشان را میداده، اکنون تحت تعقیب ماموران پلیس قرار دارد.
قسمت 17 رمان نینا با اجرای آزاد عزیزیان.
در بیرون باد دیوانوار میوزید و ماسه ها را به شیشه پنجره میکوفت و زوزه کشان به درختان هجوم می آورد. هوا تاریک بود. لباس های کهنه‌ای به جای نان و سبزی داخل زنبیل گذاشت. لباس هایش را نیز عوض کرد. روسری به سرش بست و طبق قاعده قبلی از خانه خارج شد و در را محکم بست. در کوچه کسی نبود. باد همه را به درون خانه هایشان رانده بود. از خیابان آزیاتسکی گذشت و به خیابان بازارنی رسید. چون کسی را در اطراف ندید، اعلامیه‌ای به در بزرگ یک دکان بزازی چسباند و برای اینکه باد آن را نکند چسب زیادی زد. پس از اندکی دور شدن متوجه شد که آن را به جای خوبی نچسبانده است، زیرا بزاز صبح زود پیش از آن که کسی اعلامیه را بخواند برای باز کردن دکانش می آید و شاید هم بی آن که بخواند پاره اش کند. اگر هم بخواند آخر سر به اداره پلیس تحویل بدهد. ورا به اندازه‌ای برای این اعلامیه ها ارزش قائل بود که از چسباندن آن به چنین جای نامناسبی متاسف شد. آهسته برگشت، آن را کند و به زنبیل گذاشت. تا انتهای خیابان رفت. با آن که کسی در آن حوالی نبود، ولی محل مناسبی هم برای چسباندن پیدا نکرد. بالاخره به میدان قبا رسید. اینجا هم کسی نبود. حتما از شدت باد که گرد و غبار را به هوا بلند می‌کرد، دکاندارها دکانهایشان را زودتر از موعد مقرر بسته بودند. ورا مثل سایه‌ای میدان را دور زد و دو اعلامیه در دو محل مناسب چسباند و یکی را نیز به تیر تلگراف که در سراح قرار داشت زد. وقتی به طرف خیابان بالاخانسکی می رفت، دو پاسبان دید که در پیچ کوچه ایستاده بودند. به سرعت قدمهایش افزود. مسافتی دور نشده بود که چندین بار صدای سوت شنید. از طریق خیابان وورونسوفسکی به طرف خانهشان شروع به دویدن کرد. صدای ضربان قلبش به تاق تاق چکمه هایش می آمیخت. گویی در کوچه سنگفرش چهار نرد اسب میتاختند. به زحمت خودش را به کوچه حد فاصل خیابان‌های بازارنی و اسپاسکی رساند. چراغ خانهشان روشن نبود. مادرش هنوز برنگشته بود. چه کار کند؟ مانند کبوتری که لاشخورهای خوناشام دنبالش باشند، دنبال جایی برای مخفی شدن می‌گشت. صدای پاها رفته رفته نزدیک‌تر می‌شد. برای تصمیم گرفتن فقط چند ثانیه فرصت داشت. خانهشان در خطر بود. از رفتن به دانجا وحشت داشت. اگر قرار بود تمامی خانه های محله را بگردن، اول از همه سر وقت خانه آنها را می آمدن. پس چه باید کرد؟ یک دفعه چشمش به پنجره روبرویی افتاد. چراغ‌های اتاق روشن بود. امینه را به یاد آورد. بی‌واهمه به آن سوی خیابان رفت و وارد حیاط شد. به سرعت از پله‌ها بالا رفت. در را آهسته به صدا در آورد. در حالی که یک گوشش متوجه در و گوش دیگرش متوجه کوچه بود، منتظر شد. صداها خیلی نزدیک‌تر بودند. پاسبان‌ها مقابل در حیاط می‌پلکیدند. ورا از ترس ورود آنها به حیاط محکم در زد. صدای امینه شنیده شد. کیه؟ ورا خیلی آهسته به طوری که پاسبان‌ها متوجه نشوند جواب داد: منم، ورا. امینه به محض شنیدن صدای او قبل از آن که در را باز کند با خوشحالی فریاد زد: مادر، ورا اومده، خودت را آماده کن بریم. سپس در را باز کرده ورا را در آغوش کشید، دستهای او را گرفت و در راه روی تنگ دور خودش چرخاند. گلارا خانم گلایه کرد: ورا، پس کجایی؟ خیلی وقت منتظرتیم. ورا تبسمی کرد. کسی از ترس و هیجان زدگی او مطلع نشد. امینه تصور کرد که ورا واقعا برای رفتن به عروسی آمده، ولی چون کمی دیر کرده خجالت میکشد و حرفی نمیزد. مادر و دختر بیان که رضایت او را بپرسند شروع به لباس پوشاندنش کردند. امینه تصمیم گرفته بود ورا را در لباس آذربایجانی به عروسی ببرد، و چون لباسهای خودش اندازه تن ورا نبود، تنبان ابریشمی و پیراهن دراز و سبز مادرش را برای او آماده کرده بود. ورا را درست مثل یک عروسک آراستند. امینه کمربندی را که دکمه‌ای میانش بود از جایی پیدا کرد و آورد. یک گردنبند مروارید نیز به گردنش بست. سپس کشان کشان او را پیش پدرش برد و از او پرسید: پدر، این عروس خانم کیه که سراغ شما را میگیره؟ میرزا حسین ابتدا متوجه شوخی امینه نشد. عینکش را به چشم زد و با دقت به ورا نگاه کرد. وقتی امینه قاه قاه خندید، میرزا حسین بلند شد و با ورا دست داد: ماشاءالله دخترم، راستی پارچه عروس شدی، نشناختم. ورا با لحنی خجولانه برای آنکه اعمالش سبک جلوه نکند گفت: حتی فکر عروسی رفتن رو هم نمی کردم، ولی امینه به زور لباسای گلارا خانم رو تنم کرد. راستی من دختری رو که شوهر کرده نمی شناسم. میرزا حسین دستی به سر او کشید. لبخند ضعیفی در چهره پژمرده و چروک خوردهش پیدا شد. به نظر ورا انگار که پرتو خورشید به روی برگ زرد رنگ پاییزی تاب. معلم پیر با نگاه‌های ملایم به او چشم دوخته بود: دختر، عروسی رفتن فقط بهانه‌ایه واسه تغییر مزاجتون. دختری که امروز شوهر میکنه وقتی 7-8 سالش بود من معلمش بودم. دختر کنزهن و نونوری بود. به زور الفبا رو یادش دادم. امینه و گلارا رو هم نمیشناسن، ولی حالا که دعوت کردم برید. میبینی که چقدر حماقت، نادانی و کنزهنی زیر طلا و جواهرات پنهون میشه. این هم نشانه ای از پوسیدگی این نظامه. ورا ناگهان خطاب به امینه گفت: آخه مادرم نگرانم میشه. میرزا حسین به جای امینه جواب داد: من به ماریا واسیلیوفنا خبر میدم، تو مطمئن باش. اندکی بعد گلارا خانم میز آماده شد. درست در این لحظه ورا یاد زنبیل افتاد. چطور میتوانست زنبیلی را که در آن اعلامیه هست در اینجا بگذارد؟ کار احمقانه‌ای نیست؟ با بهانه‌ای به دهلیز رفت و زنبیل را پشت دستشویی مخفی کرد. اندکی بعد هر سه به چادر پیچیده از خانه خارج شدند. کسی در کوچه نبود. هوا هنوز کاملا تاریک نشده بود و میشد خانه‌ها و درختان را تشخیص داد. ورا حد زد پلیس هایی که دنبال او آمده بودند ناامید شده و برگشتند. اندکی آرام شد، ولی وقتی سرازیری کوچه را طی کرده به سراهی رسیدند. به محض مشاهده دو نفر که در سراهی به دیواری تکیه داده بودند به تشویش افتاد و بی اختیار بازوی امینه را چسبید. در نفش خیابان دو پاسبان جدا از هم ایستاده بودند. یکی از آنها به محض شنیدن صدای پا به آنها نزدیک شد و با دقت به قیافهشان نگاه کرد. سپس با صدای بلند رفیقش را صدا زد: خانه خراب، اینا که مسلمونن. آن دیگری خمیازه کشان جواب داد:
آره بریم دیگه،
فلک هم نمیتونه پیداش کنه، این وقت شب کی میدونه کدوم سوراخی مخفی شده. پس از رفتن آنها، امینه آهسته خندید و به مادرش گفت: مادر، ورا مثل بچه ها وقتی پاسپور میبینه میترسه، طوری بازوی منو گرفته بود که نگو. نه گلارا خانم و نه ورا هیچ جوابی ندادن، هر دو غرق فکر بودن. گلارا خانم درباره بخت بد ورا فکر میکرد: هی طفلکی چیکار کنه، از پاسپون معمولی هم وحشت میکنه، مارگزیده از ریسمون سیاه سفید میترسه. ورا نیز از کرده خود پشیمان بود. ترسیدن و مخصوصا چسبیدن به بازوی امینه را کار ناشایستی میشمرد. فکر میکرد باید ترس را هم همانند یک احساس منفور از خود براند. جمله‌ای که پدرش هر زمان تکرار میکرد از یادش نمیرفت: انسان فقط یک بار به دنیا میآید و خیلی کم زندگی میکند، چرا باید این مدت کوتاه را با ترس بگذراند؟ انسانی زندگی کن و انسانی بمیر.